أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزعنك من الشيطان نزعون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. در بیان مکارم اخلاق، ذات اقدسی الهی پیغمبر اسلام علیهم السلام را مأمور کرد تا امت اون حضرت و اون حضرت تأثیر کنند. یکی اخذ عفو بود، دیگری امر به معروف بود و سومی اعراض از جاهلین. در اوصاف پیغمبر علیهم السلام در کتابهای آسمانی در تورات و در انجیل آمده است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که در همین سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت. یعنی خداوند اون حضرت را در کتابهای آسمانی گذشته به این عنوان که آمر معروف و ناهی از منکر است و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث معرفی کرده است. اینجا اون حضرت را الگو قرار داد برای همه انسانها، مخصوصا امت مرحومه. فمود خوز العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. در این کار یعنی اخذ به عف، شیطان دخالت می کند. در امر معروف شیطان دخالت می کند. در اعراض از جاهلین هم شیطان دخالت می کند. برای پرهیز از دخالت شیطان فمودن بهترین راه و آسان‌ترین راه و نزدیکترین راه همون استعاذه به ذات اقدس الله و پناه بردن به خدای سبحان است. چند مطلب است که لازم است توجه بشود. یکی این که این دخالت شیطان تنها درباره اعراض عن الجاهلین نیست، در همه امور شیطان دخالت میکند. دوم این که دخالت شیطان باید ترد بشود، گاهی به نحو دفع است، گاهی به نحو رفع. معصومین علیهم السلام تلاش و کوشش میکنند، جهاد میکنند تا شیطان را دفع کنند. دیگران تلاش و کوششون این است که وسوسه آمده را رفع کنند. برای معصومین علیهم السلام غالبا جنبه دفع دارد، یعنی تلاش و کوششون باعث می شود که شیطان حضور پیدا نکنند اصلا. ولی برای افراد عادی جنبه رفع دارد، یعنی وسوسه آمده را برطرف کنند. البته وسوسه گاهی در حد تصور محض است، گاهی در حد گرایش است، نزدیک به میل است، گاهی هم میل است و مانند آن. و نزغ هم کار مفسده انگیز را میگن نزغ، تنها وسوسه صرف نیست، مگر اینکه به لحاظ فساد این وسوسه را نزغ بگویند. اون چه که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت که بعد النزغ الشیطان و بینی و بین اخوتی، ناظر به همین است، یعنی افسده. خب برای نجات از شیطان، حالا یا دفع است یا رفع، در همه این امور یعنی اخذ به عفو، امر به عرف و اعراض عن الجاهلین، راه های عادیش اینه که انسان خودش با مطالعه و تلاش و کوشش و با معرفت و با محبت و امثال ذالک از شر این وسوسه نجات پیدا کنه. بعضی ها وقتی یک وسوسه درشون پیدا شد با تأمل در آیات عذاب نجات پیدا میکنن، بعضی ها با تأمل و تدبر در آیات شوق به بهشت نجات پیدا میکنن. خب اونها که سبک عبادت اونها خوفا من النار است، برای نجات از وسوسه شیطان هم معمولا از این خوف مدد میگیرن، ترس از دوزخ. اونها که همتشون شوق به بهشت است، برای نجات از وسوسه شیطان هم معمولا از اشتیاق به بهشت مدد میگیرن. اونها که عبادتشون عبادت احرار و محبین است، برای رهایی از وسوسه، حالا یا دفع یا رفع، از شوق به لقای الهی استمداد میکنن. ولی بالاخره با تلاش و کوشش خودشون که جهاد اکبر از همین جهات شروع میشود مدد میگیرن. قرآن کریم ضمن این که ما را به جهاد اکبر فرا میخواند، میفرماد به این که یه راه نزدیک هم هست و یه سنگر خوبی هم هست و کنار شماست و با همه شماست و قوی ترین سنگر هم هست و دم دستتونه. از اون سنگر غفلت نکنید. تدبر در آیات عذاب، تأمل در آیات بهشت، تدبر در آیاتی که لقاء الله را تبیین میکند، همه اینها سودمند است. اما یه سنگر نقدی هم هست و اینه که فورا خودتون رو به خدا بسپاری. یه بیانی را قرطبی در جامعش از بعضی از سلف نقل میکند و این است که بعضی از سلف به بعضی از تلامیدشون گفتن به این که شما اگر چونچه در یه مسافرتی از رمسرایی عبور کردید، معمولا در این رمسراها سگ هم هست، سگ گله اگر جلوی تو را گرفت و نگذاشت بگذری چه میکنی؟ گفت بالاخره خب با او درگیر میشم. گفت اگر او باز پارس کرد و حمله کرد چیکار کنی؟ گفت ما هم مقاومت میکنیم. گفت بار سوم اگر او حمله کرد چی؟ گفت ما هم مقاومت میکنیم. گفت واقعا که طول میکشه که خیلی خسته میشی. گفت پس راش چیه؟ گفت بالاخره این گله یه صاحبی داره، شما وقتی به صاحبش بگی ازش کمک بگیری، اون صاحبش یه تشر بزنه این سگ میری کنار. فستعذ به صاحب القطیع من القنم. این امر طبیعی است، همه ما هم آزموده میرو. بالاخره وقتی انسان به صاحبش بگه که جلوی سگ رو بگیر، همطوره. انسان مگه یه جا مهمان کسی شد در یک روستایی یا یک رمسرایی، مهمانش کسی شد، یک کلب حائط، بالاخره یه سگی هم هست اونجا داره پارس میکنه، همین که انسان به صاحبخونه بگه جلوش بگیرید حل میشه. خب چقدر انسان مقاومت بکنه. اون بزرگوار با این مثال اصل ممثل را تبیین کرد، گفت به اینکه بالاخره شیطان که آمد یک کلب است، اما یک کلب معلمه. بالاخره اون چه نیست که جز کلاب هراش باشه، که شیطان کلب ولگرد نیست، سگ ولگرد نیست در عالم، چیزی در عالم ولگرد نخواهد بود. بالاخره عالم حسابی دارد، کتابی دارد، کسی هست در جهان هستی که حرف آخر رو میزند، اون خداست. حرف اول رو هم اون میزند، اون خداست. اگر شیطان کلب است، پارس میکند، گاهی هم حمله میکند، کلب معلم است. اینطور نیست که مستقلن بتواند بدون اجازه ذات اقدس الهی کسی رو بگزد. که این مجاز است پارس بکند تا دوست داشتن مشخص بشود. پارس کردن چیز خوبی است در نظام هستی و هر کس هم به جای رسیده است در اثر مبارزه با این وسوسه و که جهاد اکبر است به جای رسید. اینطور نیست که وسوسه به جهاد اکبر چیزی بدی باشد که. ولی نقدترین و ساده ترین و سالم ترین راه این است که انسان مضطربا تو سنگر توحید بره، بگه خدای من را نجات بده. البته تدبر در آیات عذاب سهمی دارد، تأمل در آیات بهشت سهمی دارد و تأمل در اون مراحل لقاء الله سهمی دارد، ولی یه سنگر نقدی هم اینجا هست. لذا فرمودن به این که به اما ینزغن نکه من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. همین کریمه در سوره مبارکه ها من فصلت به تعبیر مختصر و تغییر کوتاهی آمده است. آیه 35 و 36 سوره مبارکه ها من فصلت این است: و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغون فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. حالا بعدها باید روشن بشه انشاءالله که در اونجا این سمیع و علیم معرفه ذکر شده با الف لام و در آیه محل بحث دیگه معرفه ذکر نشده، نکره است. اونجا بسیار از اسمای حسنای الهی آمده است که خدا ولی حمیم است و مانند آن. و فرمود به این که شما اگر در جامعه زندگی میکنید، خواستید مشکل را برطرف کنید، مشکل را با آسانی برطرف کنید، یعنی بدی را با خوبی حل کنید. اگر بیگانی حمله کرده است بر اساس رد الحجر حیث جا، ان الشر لا یدفعه الا الشر، دفع کنید. بیگانی با آبها که دون حمله کرده است، نظیر اون دفاع 8 سال. در اینجا یه بیان است امیر سلام الله علیه دارد که این بیان در نهج البلاغه آمده است که رد الحجر حیث جاء، سنگ را همونجا که آمد برگردانید. این چیزی نیست که زیر سلطه باشی، سلطه پذیر باشی، سنگ خور باشی. ان الشر لا یدفعه الا الشر. اما در فضای داخلی، در محیط داخلی، در یک کشور، همه تو مسلمان، شیعه، پیرو قرآن اعتراض، اگه یه مشکلی پیدا شد، دشمنی پیدا شد، اینجا سر نکنید که طرف را ترک کنید و از پادر بیاورید، دشمنی را از پادر بیاورید، نه دشمن را. رقیب را از پادر نیاورید، اون رقابت را از پادر بیاورید. بعد فهمود این کار کوچیکی هم نیست. ولا تستفر حسنت و سیئه ادفع بالتی هی احسن. اگه مشکلی یه اختلاف نظری پیش آمد از اون روش برتر استفاده کنی. فیض الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی همین، اون که با شما اختلاف دارد گویا دوست گرم شما خواهد بود. حمیم گرم، حمام را که حمام میگن بلکه جای گرمیه، این دوست حمام میشود یعنی گرم میشود، دوستی و حمیم است برای شما. خب چرا؟ برای اینکه شما او را از پا در نیاوردید، سعی کردید اختلاف را از بین ببرید، نه مختلف را. دشمنی را از پا در آوردن هنر است، نه دشمن را. اگر خدای ناکرده بیگانه ای خارج از برز اسلامی حمله کرد، البته جاش جنگ. اما در درون یک نظام همشون شیعه مسلمان تابع قرآن و اتصال یه اختلاف پیدا کردن، تمام سعی و کوشش این نویسنده ها گوینده ها باید در این زمینه صرف بشه ما چه کنیم که اختلاف را از بین ببریم، نه طرف را. در این زمینه فرمود اگر این کار کردید فیض الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، اما وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یک کسی که بتونه تحمل بکنه چهار تا ناملائمات، تحمل بکنه چهار تا حرف بد، تحمل بکنه و ذو حظ عظیم هم باشه در برکات نفسانی و اخلاقی، این کار آسانی نیست. در چنین زمینه ای فرمود به اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. خب یه وقت است که این مراحل عادی را انسان طی میکنه. حالا در جریان استعاذه به خدا هم همینطور، پناه بردن به خدا هم همینطور. یه وقتی کسی سنگر رو میفهمد، یه وقتی سنگر رو میبیند، یه وقتی سنگربان رو میبیند، اونم فهم میکنه. خب در حال عادی اگر کسی بخواد نجات پیدا کند و به گناه آلوده نشود، یا تأمل میکند در آیات محاسبه و عذاب و رسوایی آخرت خودش نجات میدن، یا تأمل میکند در آیات بهشت، علاقه به بهشت وادارش میکند که دست به گناه دراز نکند، یا نه از اینها بالاتر میاندشد، لقاء الله را شوق لقاء الهی و دخول در عبادی و دخول جنتی ترغیبش میکند که آلوده نشه. اینا مراحل سگانه بود که اشاره شد. حالا که میخواد به سنگر الهی پناه برد، از این راه نقد استفاده کند پناه ببرد، نه از راه فکر و تأمل، اینها فوراً خودش به خدا بخواد بسپارد، اینم گاهی اهل نظر است، گاهی اهل بصر. گاهی سنگر رو میفهمد که خدای سنگری دارد، گاهی سنگر رو میبیند و گاهی سنگربان را میبیند. اون جریان سنگربان دیدن جریان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است که همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه. این مسئله رؤیت شهود هم که یکی از اسمای الهی هم برهان است دیگر، او برهان است، او سلطان است، او ظهور است، چون که او ظاهر است. طرف مقابلش یعنی اون زن همت کرد، اصل معصیت که واقع نشد، کاری در خارج واقع نشد، فقط طرف مقابل همت کرد، قصد کرد که آلوده بشود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نه تنها عملا آلوده نشد، از نیت و قلب و اراده و اخلاص و همت گماردن هم آلوده نشد. برای اینکه فرمود درباره اون زن رحمت بهی، یعنی اون زن قصد کرده است. درباره یوسف سلام الله علیه فرمود و هم به ها لولا ان را برهان ربه، این تعلیق بر محال است. اگر برهان رب را ندیده بود قصد میکرد، فعلا واقع نشده، چون برهان رب را دید قصد هم واقع نشده، پس او از در قلب و از در بدن معصوم و مطهر است. این سنگربان را دیدن بهترین راه است برای نجات آدم، که فورا از مهمترین خطر انسان میرهد. پس عمده آن است که گذشته از اینکه آدم جهاد بکند، جریان دفاع و صیانت نقد هم در کنارش هست. این طور نیست که فقط جهاد سخت را ذات اقدس اله ترغیب کرده باشد، فرمود به زحمت بیفتید جهاد کنید، فرمود جهاد بکنید، ولی از من هر وقت کمک خواستید کمک حاضره، یه سنگری کنار شما هم هست. فاستعذ بالله، آدم موحدانه احساس نیاز بکند و بگوید خدای من به تو پناه بردن، پناه بردن، از مدد تو فیض میگیرم، یقینا خدا پناه میده. و اما یزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، همون جریان کلاب که گفتن لا یستعاذ من الکلاب الا بالکلاب، از هر کسی بخواهد نجات بکند در این راه این است که با صاحب گله و رگ جلو سگ بگیرد، وگرنه خود آدم درگیر بشه بسا طول میشه. لا یستعاذ من الکلاب الا برب الکلاب. خب بچون استعاذه نظری زمینه استعاذه عملی فراهم بکند دیگه. جریان استعاذه غیر از مبارزه است، استعاذه عملی البته منظور هست، ولی مبارزه به جهاد اکبر غیر از استعاذه است. یه وقتی انسان آیات عذاب رو در نظر میگیرد و دندون رو جگر میگذارد و صبر میکند و آلوده نمیشود، این جهاد اکبر. یه وقت است که این چنین نیست که حالا آیات عذاب و اینها رو تأمل کند، تدبر کند، به ذهن بیاورد، دفعتاً بگه خدای من رو نجات بده. این فوراً میره تو سنگر صیانت الهی. فاستعذ بالله. این چنین نیست که حالا آیات عذاب رو بررسی بکند، بگه این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم، اگر بکنم دینم در خطر است، نکنم همچه است. اینا نیست. اون جاهای جهاد است و جنگجوی. اما این رفتن به سنگر است. یعنی اینم به نوبه خود تو معرکه است، تو جبهه است. چون کسی که تو جبهه نباشد که در معرض خطر نیست. ولی در جبهه انسان گاهی بیرون سنگر است و حمله میکنه، گاهی هم نمیره تو سنگر. بنابراین هیچ کسی معذور نیست. حالا برفرض اون راه تأمل و تدبر آیات اون فرصت نبود، یا اصلا مطالعه نبود، یا اون آیات حضور ذهن نداشت. اما پناه بردن به سنگر دیگه از همه ساخته است. بگیم خدا ما رو پناه بده. به وجد هم بگوییم، مثل همون که آجر خطر رو موقع حمله بیگان ها انسان میشنید میرفت تو پناهگاه دیگه، اینم همینه. فرمود وقتی آجر خطر رو احساس کردی برو تو پناهگاه، نه اینکه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگه کسی بیرون ایستاد گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل آن است که آجر خطر رو شنیده، بیگان هم دارد بمباران میکنند، این تو خیابان در هوای باز زیر آسمون ایستاده، میگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن همینه. اما کسی که دل هره داره، استراب داره، مستحر است به خدا متوسل میشه، او رفته پناهگاه. استعاذه عملی منظور است البته. خب برخی ها خواستن بگوین که این و اما ینزغنک من الشیطان نزغون نازل بین است که معاذالله ممکنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبتلا بشه به وسوسه آسیب پذیر. و گاهی هم به آیه سوره بارکه حج استشهاد میکنند، آیه 52 سوره حج. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. یعنی ما هیچ پیامبری را قبل از پیغمبر اسلام علیه السلام نفرستادیم، هیچ پیغمبر یا نبی ارسال نکردیم، مگر اینکه هر وقت تمنی کرد و آرزو کرد شیطان در امنیه او داخل می شود، اونگاه ذات اقدس اله القاعات شیطان را نسخ بکنه و منویات پاک پیغمبر علیه السلام را محکم بکند، در جامعه تحکیم بکند، تثبیت بکند. معلوم می شود که انبیا معاذالله البته آرزوهای دینی دارند، در متن آرزوهای اونها شیطان راه می دارند. هیچ کدام از این دو شاهد شهادت نمیدهند، دلالت نمیکنند بر اینکه پیغمبر علیه السلام در معرض آسیب پذیری وسوسه است. اما آیه که فرمود به ما ینزغنک، چون شرط است به جمله شرطی، هرگز دلالت ندارد بر وقوع مقدم. نظیر لئن اشرکت لیهبطن عملک، با اینکه او موحد محض بود. پس جمله شرطی فاقد دلالت بر تحقق مقدم است. آیه 52 سوره مبارکه حج ناظر به این نیست که در محدوده آرزوهای نفسانی پیغمبر معاذالله وسوسه آسیب هست، آسیب رسانی هست، بلکه در محدوده خارج. یعنی هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه وقتی آمده برنامه های را اعلام کرده، تو متن برنامه های او در جهان خارج شیطنت راه پیدا میکنه، نمیذاره برنامه او درست اجرا بشه. نه اینکه حرم امن دل پیغمبر علیه السلام در معرض وسوسه است. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان، در امنیه او، نه در خود او، نه که در قلب او شیطان وسوسه میکنه.
اون چه مورد تمنی او و آرزو او بود که تحقق عینی احکام و حکم الهی باشد، در اون محدود شیطان راه پیدا میکند، در حقیقت در قلب مردم راه پیدا میکند، مردم رو وسوسه میکند، نمیذارد که انجام بده. مطلب بعدی آن است که پس این شهادت نمیده. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه بیان لطیفی در کتاب شریف اربعینش دارد که این که پیغمبر علیه السلام فرمود به این که من روزی 70 بار استغفار میکنم و قلب مرا قین میگیرد، این یعنی چی؟ گفت این ناظر به تعلیم امت است و سخنی را از اسمعی هم نقل میکند که اون قلب مطهر منزه از هر گونه قین و قیمی است. اصلا اونجا آسمانی نیست که ابر بگیرد، این ابر مال همه این محدوده نزدیک به زمینه، یه مقدار بالاتر جبر ابر نیست. میبینید این هواپیما یه قدری که اوج گرفته رو ابرها حرکت میکنه، نه زیر ابر. ابرها هم یه حدی دارن، مگر ابر هر اندازه‌ای که دلش بخواد میتونه بالا بره، اینطور نیست که. تا یه حد خاصی ابر است، این غیم و غین و ابر و آلودگی و غبار اینا یه محدودی دارن. اگر یه کسی بالاتر رفت جا برای ابر نیست. انسان هم همینطوره، وسوسه هم همینطوره. چرا شیطان گفت به این که لعقبی انم اجمین الا عباده که من هم مخلصین؟ این نه برای این که نسبت به اونها مهربان است و با ارادت، دسترسی ندارد، مگه سرمایه ندارد. شیطان مگه سرمایه او جز دنیا چیز دیگه است؟ شیطان برای اینکه فریب بده چیکار میکند؟ این روانکاوی میکند، روانشناسی میکند، این شخص میشناسد، میبینه آقا چی میخواد، بدلش میسازه به جای اصلی بهش میده، میگیرم همان است که تو میخوای. و این آقا ابزار دست شیطنت، حبائل شیطان مشخصه، بالاخره نساء است و دنیا است و زر است و زور است و ابزار زاره، اونا حبال شیطانن. با این دام ها فریب میده و سید میکنه دامش. حالا اگر یک کسی به جایی رسید که حق محض را میدید و حق محض را میطلبید بلا غیر، اون چرا که اون انسان کامل میطلبد دسترس شیطنت شیطان نیست. اون چرا که شیطان به عنوان حبائل و اشراک و اشواک و دام گسترده است، اون بزرگوار روی همه اینا پا گذاشته. خب با چه وسیله شیطان اون رو فریب بده؟ اینه که اظهار عجز کرده، نه اظهار ادب. لغویان هم اجمعینه الا عباده که برمال بارسی، مگه دسترسی ندارن. در بحث های قبل هم این مثال ذکر شده که بالاخره شک و امثال زاله در بعضی از جاها اصلا وجود ندارد. اون انسان کامل اصلا شک نمی کند تو بحث های نظر و وسوسه خلاف هم ندارد در جناح عمل. چرا؟ برای اینکه رسیده به جایی که اونجا جز حق چیز دیگر نیست. همه جا که باطل راه ندارد، باطل هم مثل ابریه، ابر هم یه محدودی دارد، بالاخره اون اوج که نمی رود که، یه حدی دارد، بالاتر هرچه از شفاف. در نشریه حق و اسماء الهی و مرحله اندلاهی و مرحله لدلاهی و لدن الهی و که بشه علم لدنی، اونجا جا برای بطلان نیست. وقتی جا برای باطل نبود، جا برای شک هم نیست. شک همیشه در جاییست که دو چیز باشه. اگر در یه جایی فقط یک چیز است، اونجا شک اصلا راه نداره. مثالی هم که قبلا ذکر شد این بود. حالا اگر در یک کتابخونه جز قرآن کتاب دیگری نباشه، به کتابخانه وسیعی هم هست، ما از دور و نزدیک هر کتابی رو دیدیم یقین پیدا میکنیم این قرآن است، ولو از فاصله دور، برای اینکه اینجا غیر از قرآن کتاب دیگری نیست. حالا اگر در یک کتابخونه هم قرآن بود و هم کتاب دیگر، ما یک کتابی را از دور دیدیم، اینجا شک میکنیم که آیا اون کتاب قرآن است یا غیر قرآن. سرش اینه که غیر قرآن هم در اینجا هست. همیشه شک متفرع بر وجود دو امر است، یک الف یک با. اونگاه ما یک چیزی را از دور میبینیم، نمیدونیم الف است یا با. و اگر جایی جز الف چیزی دیگر نبود، ما هر چه دیدیم میفهمیم الف است، چون اصلا شک با غیر از عرب چیز دیگر نیست. در محدوده اله و اسماء الهی و اندالله و لدالله جز حق چیز دیگر نیست. انسان اگه به اونجا رسید هرچی میبیند حق است، چون باطل نیست شکم نمی کند. خب این مراحل ما بعدش هم زیر مجموعه مراحل عالیه اون که اون جا بیداره میشه و میفهمد که ابر در کجاست. در نهج البلاغه وجود ما را که اصلا میفهمد ما و شککت فی الحق مزعوریتو، از اون لحظه ای که حق را من نشون دادم ما که نرفتیم مکتب درس بخوانیم، که همه ما نگارهای غیر مکتب رفته ایم، هیچ کدام ما مکتب نرفتیم که درس بخوانیم. ما اگر از پیغمبر علیه مصطفی و علیه مسلم چیز یاد گرفتیم، او هم از وحی دارد دیگه. خب پس همه اینها نگارهای مکتب نرفتن. فبود ما شککت فی الحق مز اریتهو، نه علمته یا فهمته یا تدرسته یا تتلمسته. اگر خلیل خدا علیه السلام را اسباب و کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض حقایق را به او ارائه کردن، ما هم این چنینیم، ما هم شک نکردیم، ما هم شکک با اینکه تو دنیا داره زندگی میکنن. اینا ما فوق ابر، ما دون ابر، محدوده ابر هم میبینن. بنابراین جا برایش باطل در محدوده امن نوع انسان کامل نیست. وقتی جا برای باطل نبود شکم نیست. بله ممکن است، چون حسری با اسمت معمولا در اون محدوده همراه است، مثلا معصوم منحصر نیستن. ما اون چیزی را که برهان داریم این است که نبوت مشخص است، رسالت مشخص است، امامت مشخص است. غیر از این ذوات مقدس کسی نبی و رسول امام نیست. اما اسمت حسری براش نیست که الا و لابد همین 14 نفر علیه السلام معصوم باشن. ما هیچ دلیلی نداریم که مثلا زینب کبرا سلام الله علیها معصوم نبود، یا قمر بنی هاشم سلام الله علیها معصوم نبود. امام نبودن یقینا، اما حالا هر غیر امام محال معصوم باشد که ما نداریم. که البته اونجا که ملک عصمت هست ملک اخلاص هم هست. برای غیر معصوم مشکل است کسی مخلص باشد. حالا ممکن است اخلاص مقطعی پدید بیاید، اما اخلاص مستمر در غیر معصوم مشکل است. میتونه تمع داشته باشه، ولی اینا تمع او را برآورده نمی کنه. در محدوده های پایین ممکن است این کار را بکنه. اون شیطان تا اونجا که ممکن است اول میاد ما را به واجب مهم سرگرم میکنه تا از اهم باز بمانیم، و از اول که ما را به مکروه و حرام دعوت نمی کنه. که اگر دو تا واجب هست، دو تا درس هست، دو تا رشته علمی هست، یکی اهم است یکی مهم، ما را سرگرم مهم میکنه، از اون رشته علمی اهم باز بداره. این اولین کاره. این چه نیست که او به سراغ افراد عادی نره یا این سرگرمی واجب ها را برای خود ندونه. این کیف میکنه که یک کسی از یک امر، از یک واجب اهم صرف نظر کرده به واجب مهم میپردازه. میگه خیال میکنه در عبادت، در حالی که چیز دیگه عادتش گرفتم. این که رها نمیکنه، ولی منظور اینه که در محدوده مخلصین راه نداره، برای اینکه ابزارش نداره. ابزار او باطل دیگه، باید با باطل فریب بده. اونجا که جای باطل نیست. اگر یه جایی ابزار بازی اصلا نیست، خب یه بازیگر با چه وسیله میتونه اونجا بساط پهن کنه؟ ابزار شیطنت باطل. باطل هم مثل ابر است، یه حد مشخصی داره. در محدوده های بالا کسی باطل جا ندارد. وقتی باطل جا ندارد، شیطنت و وسوسه و اهریمنی و امثال ذالک ابزار ندارد. یعنی اینی که فرمود ما و شککت فی الحق مز اریدو، همینه دیگه. فما اصلا شک نکردی. خب اون که در جریان بهشت بود، او یک بحث خاص خودش داشت، برای اینکه او قبل از نزول به زمین بود، قبل از آمدن شریعت و وحی بود. فرمود اهبتو فن لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، بعد فهم ما یأتینکم منی هدای فمن تبع هدای فلا یضل. از اون به بعد شریعت آمده و قبل از او حساب خاص اون نشأه را باید بررسی کرد، وگرنه شریعت و وحی و نبوت و حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه اونها بعد از اینکه حضرت به زمین تشریف آوردن دارن. حساب اونجا رو کاملا باید از حساب بحث های دین و شریعت و وحی و حلال و حرام و واجب و مستحب و اینا جدا کرد. اونجا حتی ترک اولا هم نبود، باید بحث های مناسب با اون عالم رو اونجا ترک کرد. بله خب ببینید جهل اونها این علم ماست. وجود اون بارک نو سلام الله علیه چقدر ادیبانه با خدا سخن گفت. اکثر خدای من فقط میخوام بفهمم همین. انت احکم الحاکمین. یه سوال کار درست کرد. عرض کرد که این پسر که به اهل من. شما هم که فهمیدید اهل من نجات پیدا میکند. سرش چیه؟ همین. این که چیز خوبی است. فرمود اینه اعیزو که انتکون من الجاهلین. سرش اینه که صغرا ممنوع اینهو لیس من اهلی نو ارز کد و اینهو من اهلی یک و این وعدکل حق تام وعد دادی که اهل من مسوم باشم. اما انت حکم الحاکمین. من فقط سوال میکنم که بفهمن. اینا میفهمن با تعلیم الهی میفهمن دیگه، ذاتا که عالم نیستن که. اینا هرچی علم دارن با تعلیمات ذات اقدس اله دیگه. یه سؤال خوبی کرد. اونگاه این که عرض کرد که من میخوام بفهمم ذات اقدس اله فرمود که همین. این نسبت به اون مرحله بالاتر جهل است. و اینی اعیزو کن تکون من جاهلین. گفتی انهو من اهلی صغرا ممنوع است. انهو لیس من اهلی. بله مرحله اخلاص، اون مرحله اخلاص غیر از نشأه طبیعت و مرحله نازل است. یه وقتی انسان در زیر مجموعه ابر چیزها رو میبینه، یه وقتی مرحله اخلاص لد الله و عند الله و امثال ذلک است. مقام عند الله، مقام لد الله، اونجا که مقام اخلاص است یه حساب دارد، بحث خاص خودش دارد. این مقام دنیا که یأکل و یمشی فی الاسواق و ما جعلناهم بشرا جسدن لائق تمام، از این سر که در این نشأه است، انما انا بشر مثلکم هست، اینجا که خاص خودش دارد. اینجا این حرف ها ممکن است باشد، فورا راه علاج نشون میدن. اما در مرحله اندلاهی اصلا این حرف ها راه ندارد. اینجا هست کاملا جوابش هم میدن بدون آلودگی. اونجا اصلا این حرف ها راه ندارد. خب اونم کمال ادب رو احسان است. یعنی در حقیقت شیطان بد کرده، دو برادرها بد کردن، مگر ما که بد نکردیم. اونجا نهایت لطف و احسان به یوسف سلام الله علیه نشون میداد. اصلا سراسر این قصه مثل خود یوسف زیباست. او خود مثل خود یوسف سلام الله علیه زیباست. میگه بین من و برادرانم شیطان اختلاف فساد ایجاد کرد. یعنی اونا بد کردن، به جای اینکه بگوید اونا بد کردن، بگوید بین ما یه همچی چیزی ایجاد کرد. در هنگامش ثناگویی و شکر خدا هم بعد از اینکه پدر و مادر و برادر هم آمدن، شرطی که بخواد شکر بکند، بگوید که ذات اقدس اله احسن الیز اخرجنی من از سجن. خدا نسبت من خیلی محبت کرد، من از زندان نجات داد. تمام خطر از چاه بود. اگه چاه نمینداختن که به زندان نمیرفت. تمام خطرش اون بیابون و تو چاه انداختن و اون مشکل بود. اگه زندان که خیلی ها زندان رفته بودن بعد آزاد شدن. اصلا نام چاه ها نمیبرد مبادا برادر خجالت بکشن. سراپای این قصه مثل جمال خود یوسف زیباست. وگر نمیفهمد اخرج من الجوب. احسان ذات اقدس اله این بود که او را از چاه در آورده. نسبت به آزادی زندانی ها که این همه زندانی ها تو مصر بودن دیگه، پس از دیگری آزاد میشنن دیگه، اون هم بندهاش که آزاد شدن. اما اصل چاه و زندانی افتادن تو چاه و اینا اصلا اسم نمیبرد که من باید اینا خجالت بکشن. به هر تقدیر اون عذاب جسمانی اون دیگه معصیت نیست که. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله من الشیطان. موارد نفوذ شیطان هم در موارد دیگر مخصوصا در عوارض سوره مبارکه اعراب سوره مبسوط بحث شد که دیگه تکرار شاید لازم نباشه. این که گفت که لاتینهم بین ایدیهم من خلفهم و ایمانهم و شمائلهم، اونجا مفصل بحث شد که شیطان از چه راه نفوذ بکنه در همه عوارض سوره مبارکه اعراب، و مهمترین راه نفوذ شیطان مجاری فکری است که ولی ازینند لهم فی الارض ولی امنینهم، یه موجود متفکر را اگر بخوام فریب بدن بهترین راه راه فکری است. میمونه این جریان اللهم ارجلون به آیات شرک. در جریان آیات شرک نسبت به همه مشرکین آیات یکسان نیست. این که فرمود ایشکون و مالا یخلق و شیئن و هم یخلقون و مانند آن، این درباره اصنام و اوثان کاملا صادق است. درباره اللهم ارجلون یمشون به هم درباره اصنام و اوثان صادق است. اما اون معبودهای بشری و قدیسین بشر مثل هستیم عیسی سلام الله و امثال ذلک، اینها صادق نیست. چون قسمت مهم شرک مردم حجاز همون سلم و وسم بود. اما درباره این که فرمود ایشکون ما لا یخلق شیئن، این میتواند جریان هست مسیح علیه السلام شان بشه. برای اینکه گرچه هست مسیح میگفت اینی اخلق لکم من تینه که هیئت طیر، اما به اذن الله میگفت و خدا هم فرمود به اینکه فتنفخوا فیها فتکون طیرا به اذنی، و اون چرا که وثنیین معتقد بودن این بود که اینا مستقل در خلقتن یعنی چیزی، و آیه هم ناظر به آن است نه ناظر به اذن الله بودن. در جریان خزرعف یه داستانی را قرطبی نقل میکنن از اصحاب ابن مسترق که اگر انشاءالله فرصت شد فردا نام. الحمدلله.